أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين جهت سلامت وجود مقدس امام زمان و برای تعجیل در ظهور مولا اجماعا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ادامه بحث راجع به مفهوم قلب و انواع قلوب در قرآن. یه دست از قلبها رو قرآن میگد اینها کورند، عمیانند، تعمل قلوب التی فی الصدور، عمیا یعنی کوری. افلم یسیرو فی الارض، آیه قرآن، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. آیا با دلهایی که تعقل کند و با گوشهایی که شنوا باشد در زمین سیر نمی کنند؟ استفهام انکاریه، یعنی نمی کنند، یعنی سیر می کنند در زمین ولی قلبهاشون تعقل نمی کنه، بیماره و گوشهاشون شنوا نیست. بعد خودش خدا می فرماید که فإنها لا تعمل ابصار، کوری کوری چشم نیست، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کوری و نابینایی واقعی کوردلیه، قلبهایی که در صدوره در سیناز اینها کور میشند. از امیر المومنین علیه السلام زیل این آیه که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما سؤال شد. بودن آقا قرآن میفرماید اونایی که تو دنیا نابینا هم تو آخرت هم نابینا هم. خب اینا گناه دارن که تو دنیا نابینایی رو تحمل کردن آخرت هم نابینا باشن. حضرت فرمود نابینایی منظور نابینایی چشم ظاهری نیست، منظور این است من لم یدل و خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، کسی که خلقت آسمان ها و زمین آمد و شد شبان روز و دوران الفلک به شمس و القمر و این نجوم و خورشید و ماه رفت آمدشون و الآیات العجیبات و همه این نشانه های عجیب درش دلالت نکند که الا ان وراء ذلك امرا هو اعظم منها، که پشت سر این همه چیزهای عجیب و غریب در عالم یه ماجرای عجیبی است که از همه اینها بزرگتره و هو اعما، اون این فرد کوره، کسی که اینو نبینه و نفهمه که پشت سر این ماجراهای عظیم یه امر عظیمی است، یعنی اراده الهی است. امام رضا علیه السلام فرمودن اعما یعنی اعما عن الحقائق الموجوده، کوری واقعی کسی است که دلش کوره، یعنی چی؟ یعنی حقیقت ها رو نمیبیند. یه پس یه بیماری دل کوری دله، کور باطنیه. در روایت دارد که قلب مؤمن دو تا چشم داره. اون روایات میفرماید که مؤمن چهار چشمه، دو چشم تو سرش داره، دو چشم تو دلش. انسان غیر مؤمن دو تا چشم داره. بعد حضرت میفرماید اونایی که کافرن این دو تا چشم دل و خدا بهشون داده، خودشون استفاده نمیکنن و بسته نگهش میدارن، ولی مؤمن دو تا چشم هم قلبش داره. شما با چشم قلبتون چیا رو میبینید؟ مثلا یکی از چیزهایی که مؤمن به چشم قلب نظاره میکند نظاره ملکوتی است. اولا میان ظروفی ملکوت السماوات والارض، ملکوت نوره، شما نور رو با چشم دلتون میبینید. مثلا میگه من میدونم کربلا نورانیه، یا کجا پروژکتور زدم. بعضی ها مسخره میکنند، یا این آقا نورانیه، میگه بالاش لامپ روشن کرده. اون نمیبینه واقعا نورش، ولی شما ها میبینید، شما میفهمید کعبه نور داره، شما میفهمید کربلا نور داره. بیرون نمیشه گفت. چرا؟ چون مسخره میکنم. آقا خشت و گل، خشت و گل دیگه. کربلا مگه نورانی؟ احتمالا پروژکتور قوی گذاشت. ولی شما این نورش مادی نیست. من درک میکنم اینجا عظمت داره، قدس داره، نورانیت داره، معنویت داره. اینو با چی درک میکنن انسان؟ این نور رو با چشم ظاهر دیگه این نور رو نمیشه تشخیص داد. با اون دوتا چشم دل انسان میبیند این نورها رو. یکی دیگه از نورهایی که انسان با چشم دل میبیند نور زمانه. من مثال مکان زدم، حالا مثال زمان. شما ماه رمضون که میاد میگی فضا نورانیه، بقیه درک نمیکنن. میگه چه فرقی داشت این زمان با ماه قبل؟ شما با چشم دلت داری این رو میبینی، با گوش دلت ندای ملائکه رو میشنوی. اونی که نداشته باشه اینا رو درک نمیکنه. برای همین خیلی براش موضوعیت نداره که پشت سر این وقایع و ماجراها خدایی وجود داشته باشه. وقتی کسی خدایی نکرده کور باطن شد، دیگه اصلا به این فکر نمی کنه که خدایی وجود داره، که بخواد حالا اثباتش بکنه یا نکنه. پس یه نوع قلب ها قلب هاییست که اینها کورن، نابینان، اعمان. یه نوع قلب ها به تعبیر قرآن قلب هایی هم که رین می گیرند. رین ترجمه فارسیش مثلا میشه زنگ زدن آهن. تو روایت دارد از وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند قلبا مثل آهن زنگ میزنه. رین یعنی زنگ قلب. در اثر غفلت آهن اگه در مجاورت آب بذاری زنگ میزنه، قلب و اگر در مجاورت غفلت بذاری زنگ میزنه. زنگ بزنه چی میشه؟ اون کاراییشو کم کم از دست میده. خدا میفرماید کلا بل رانم. سوره متففین، سوره متففین آیه 14 و 15، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ما کانوا یکسبون یعنی عملهایی که انجام دادن، کسب کردن دیگه. خدا به اعمال ما میگه کسبیات ما. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کاسبار ببینی میگه چقدر کسب و کار کردی امسال؟ میگه 50 میلیون سود کردم. خدا به اعمال ما میگه کسب ما. ماکان و یکسبون اون چیزهایی که کسب کردن، ران علی قلوبهم. رانه اسم، رانه فعل از اسم رینه، از ریشه رینه. رانه یعنی زنگ زد، جرم گرفت. چی؟ دلاشو. به واسطه چی؟ اعمالشو. کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. این خیلی بده. زنگار دل باعث میشه اینها از خدا در حجاب باشند. چقدر عجیب آقایون. ما فکر میکنیم خدا و حقایق معنوی در حجابند، ما ها نمیبینیمشون. میگیم خدا از ما محجوبه، حجاب داریم، حجاب داره خدا. قرآن میگه شما محجوبید. کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. اینا از خدا در حجابن. چرا؟ چون حقیقت وجودشون که قلباشونه در حجاب رین و زنگار غفلت و گناه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. چه دردی آقای بالاتر از این؟ همه امید و رجاء یک انسان سالک و مؤمن و عابد این است که در مراتبی از هستی قرار بگیرد که جمال و جلال خدای عالم بر او ظاهرتر بشود، ظهور بیشتری بیابد. الی ربها وجوه یومئذ ناظره، الی ربها ناظره. چهره های خوشحالند. چرا؟ چون به ربشون نگاه میکنند، نه خود خدا، جلوه خدا، نور خدا، امر خدا رو میبینند. همه متقین به فرمایش امیرالمومنین مشتاق لقاء الله هند. چرا؟ میگن ما میخواییم خدایی که ما رو آفریده ببینیم، دستشو ببوسیم، پاشو ببوسیم، قرون صدقش بریم. خدا دست و پا نداره، خدا چهره نداره، نور داره. نورم مخلوقشه، خودش نیست. اینکه میگه الله و نور و سماوات و الارض، مخلوق خداست، اینقدر تحت اختیار خداست. خدا میگه این منم. ولی عاشق و عابد خدا میگه من یه روز میخوام اون نور جمالشو ببینم. ینظر به وجه الله. خب حالا همه آرزوهای سریا اینه، تو محشر، تو قیامت، تو عرصه‌های بعد که ظهورات بیشتر اسماء خداست، اینا رو تماشا میکنن. چه لذتی بالاتر از این؟ یه سریا محجوبند. چرا؟ حجابتو بردار. نمیتونم. چرا؟ پرده خانه وجودتو کنار بزن، نور آفتابو ببین. آفتاب در اومده، تو تاریکی نشستی. میگه نمیتونم. چرا؟ دیگه اینجا دست خودم نیه، این پرده رو از دنیا با خودم آوردم، پرده یکی رو دلم کشیده بودم. چیه اینها؟ زنگار قفلت رینه. پیامبر خدا فرمود ان المؤمن اذا اذنب کانت نکتتن سودا فی قلبه. مؤمن وقتی گناه میکنه یه نقطه سیاه رو قلبش ایجاد میشه. فان تاب و نزع و استغفر سغل قلبه. اگر گناه کرد، متوجه شد، توبه کرد، استغفار کرد، سیغل داده این زنگار دلش رو. فان زاده زادت، اگه به گناهش ادامه بده اون نقطه سیاه زیاد میشه. توی شهرهای شمالی کشور که رطوبت هوا زیاده، نمیدونم شما دقت کردید یا نه، اینهایی که وسایل آهنی دارن دائما اینها رو پاک میکنن. یعنی مثلا ما ماشین و موتور اونو شاید مثلا دو سه هفته یه بار یه دستمالی بهش بکشیم اگه حال داشته باشه. مثلا اینکه این بنده باشه وقتشو نداره، حالش هم نداره، یه حالا بلد شرکای کار باشه. اونایی که اونجا نه، هر روز این موتورشو باید دستمال بکشه. چرا؟ میگه زنگ میزنه، قیچقیچ صدا میفته، کم کم میپوسه ماشین و موتور. تو مناطق شمالی یا جنوبی که رطوبت هوا بالاست اینجوری میشه دیگه. آدم تا گناه میکنه همون درجا باید دستمال بکشه. بذاره بمونه چی؟ بهش بگو آقا بذار ماهی یه بار موتورتو با دستمال پاک کن. میگه نه، این زنگ میزنه، زنگم بزنه دیگه درست نمیشه، خیلی سخت میشه درست کرد. از امام کاظم علیه السلام در تحف العقول روایت است، اوحى الله تعالی الی داوود علیه السلام، خدا به حضرت داوود وحی کرد که یا داوود حذر و انذر اصحابک عن حب الشهوات. به این یارانت هشدار بده که اینقدر دنبال شهوات نرید، محبت شهوت تو دلتون نیفته. یه موقع انسان غافله، یه شهوتی از انسان سر میزنه، انسان هم اجابتش میکنه. مثلا نگاه میندازه به نامحرم، خب این غفلته. اما یه وقت خدایی نکرده حب شهوات تو دل کسی میره، یعنی این عمل رو دیگه دوست میدارد، طرف میگن هیزه خدایی نکرده. یه چرا؟ یه اصلا این عادتشه، میشینه سر کوچه به نامحرم نگاه میکنه، این عادتشه، این عمل رو هم دوست دارد دیگه، دیگه خوشش میاد از این عمل. حب شهوات. خدا فرمود داوود به اصحابت بگو اگه به اینجا برسد که شهوات رو دوست داشته باشد، فَإِنَّ الْمُعَلَّقَةَ قُلُوبُهِمْ بِشَهَوَاتِ دُنْيَا، کسی که دلش به شهوت دنیا علقه پیدا بکنه چی میشه؟ محجوبتون عنی، بالاترین درد اینه، از من در حجاب میشه، از من در حجاب، از خود خدا در حجاب میشه، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، استجیر بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله. اگر خدایی نکرده شهوت، همه ما انسانیم، شهوت داریم، غضب داریم، جلوش انسان باید بگیرد، اگر جلوش رو نگرفت عادت میشه خدایی نکرده، اگر عادت شد کم کم محبوب انسان میشه، علقه انسان میشه، ملکه انسان میشه. میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه اصلا من شراب خوردن رو دوست دارم. میگه اصلا ببین این که دکتر به من گفته این مواد مخدر رو نکش، ولی من این کارو دوست دارم، مثلا این کارو نکنم میمیرم، این دیگه دوست داره دیگه، بحث این نیست که عادت کرده، یه مرحله بالاتره. کسی که به اینجا میرسه خدایی نکرده دیگه از خدا در حجابه، از خدا در حجابه. باز از امیر المؤمنین علیه السلام روایت دارد و من لج و تمادا فهو راکس الذی ران الله علی قلبه، کسی که اهل لجبازیه در مواجهه با پند و اندرز و موعظه و حقیقت لج میکند، میگه نه الا بالله، قبول نمیکند حقیقت رو. این به خاطر این است که خدا اجازه داده تبعات گناهش رو دلش قرار بگیره، او رو محجوب بکنه. پس یکی از بیماری ها رینه، قلوبی که ران علی قلوبهم، رین دارد در اثر چی؟ در اثر محبت شهوت، از گناه سر زدن کم شروع میشه، کم کم طرف میبینی این عادتشه. من اینجور آدم دیدم آقایو، میگم خدا پناهمون بده، دروغ دوست داره بگه، ولی یه دروغی که اصلا منفعتی هم براش نداره، مثلا داره نهار میخوری تلفنش زنگ زده، داره میگه، اون میگه نهار میخورم، میگه چی میخوری؟ میگه قیمه. من میگم آقا داری قرمه سبزی میخوری، خب بگو قرمه سبزی چه فرقی داره؟ میگه دست خودم نی، نمیتونم راستشو بگم. دروغ گفتن دوست میدارد. بعضیا خدای نکرده به اینجا میرسن، رفت آقا قتل رو یکی دوست دارد. در حالات حجاج ابن یوسف ثقفی دارد، وقتی میخواست غذا بخورد میگفت که این نتیحه من رو بیارید، نتیحه سفره چرمی بود، مینداختن، این گلدوزی شده بود، میگفت بندازید بیاد یکی از این زندانی ها رو جلوی من شکنجهش کنید، این سرش رو ببرید، خون این که جاری میشه من اشتهام باز میشه. آدم به اینجا میرسه، قتل کار بدیه، ولی این اصلا دوست داره دیگه، اینو از سر علاقه انجام میده. یه وقتی یکی آدم میکشه پشیمونم میشه، یا اصلا منزجر میشه پشیمونم، میگه من یکی رو کشتم ناراحتم هست، قاتلم هست، میخوان اعدامشم کنن، میگه آقا من پشیمونم، گریه میکنه. یه موقع یکی میخنده، دیدید از این آقایو دم چوبه دار بعضیا میخندن از این قاتل ها، این خیلی بده، بعضیا میخندن از این قاتل ها. خب اینم یه بیماری. یه بیماری دیگه قلب زیقه، زیق با زره ای و قینه. دعاشو میکنید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این چیه؟ من روایات و تفاسیر رو که نگاه کردم زیاد دیدم وارد نشدم، باید از خود متن آیات انسان پی ببره که زیق چیه. همین آیه 8 آل عمران که میگه ربنا لا تزغ قلوبنا، که بعضیا تو قنوت نمازاشون هم میخونن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، که خدایا دلهای ما رو دوچار زیق نکن بعد از اینکه ما رو هدایت کردی. آیه قبلش یه خورده راجع به زیق توضیح داده و اون آیه هفتم در واقع سوره آل عمرانه که خدا راجع به محکمات و متشابهات صحبت میکند در این آیه. خوب الان بفهمید مفهوم زیق رو اینجا توضیح بدهیم چی میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا کتاب رو یا رسول الله بر تو نازل کرد، منه آیات و محکمات، از میان این قرآن یه تعداد آیش آیات محکمه، نه ام الکتاب، اینا مادر کتابند، اصل قرآن این آیات محکمند، و اخرا متشابهات، یه تعداد زیادی از آیات قرآن متشابهند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تحت عنوان قرر آیات از اینها نام میبرد، یعنی آیاتی که در واقع تعدادشون هم کم هست، آیاتی که بقیه آیات رو با اینها تفسیر باید کرد، یعنی اینها رو گذاشت معیار، بقیه آیات رو با اینها تفسیر کرد. حالا مثال میزنم براتون. وقتی ایشون میگفت من تفسیرم قرآن بالقرآنه در مقدمهش، بعضیا نقد کردن به ایشون که آقا اصلا امکان نداره تفسیری بدون استفاده از روایات و تاریخ و سایر مسائل در واقع بخواد آیات رو تفسیر بکنه. این موند، این نقد سالها نقد، تا آقای جوادی آملی که شاگرد ایشونه توی سالگرده در واقع و بزرگ داشته علامه طباطبایی یه سخنرانی دارد، اما اوایل سال 62-63 اگه اشتباه نکنم، اونجا ایشون توضیح میده که منظور علامه از تفسیر قرآن بالقرآن این بود که آیات بقیه آیات قرآن رو با این مثلا 20 تا آیهی که قرر آیات تفسیر بکنه، یعنی به اینها بزنه و در واقع اینها معیار تفسیر اونها باشن. مثلا بخوام عرض بکنم همین آیهی که ابتدای بحث برای شما خوندم، وجوه یومئذ ناظره، یعنی چهرهایی که شادابه، الی ربها ناظره، دارن به پروردگارشون نگاه میکنن. یه وقتی آدمی میگه خب دیگه این واضح ظاهر کلام خدا این است که در قیامت یه سری انسان ها خدا رو میبینن، پس خدا چهره ای دارد. حالا بیایم بگیم چهره خدا چجوریه، مرد، زن، پیر، جوون، درشت، لاغر، موفرفریه، همینا رو گفتن. یکی گفته اینجوریه، یکی گفته اونجوریه. خب ما در تشیع این رو نمیگیم، ما میگیم ما آیات محکمی داریم. این آیه ای که الی ربها ناظره این آیه متشابهه. چرا متشابهه؟ برای اینکه شما یه جور تفسیر میکنیم، من یه جور تفسیر میکنم، اون یکی یه جور تفسیر میکنه. این رو باید با یه آیه محکمی معیار قرار داد و زد به اون، از دل اون آیه معنای این آیه مشخص بشه. آیه محکم در مسائل توحیدی که حالا خود اینکه خدا چهره دارد ندارد یکی از مسائل توحیدی است، اینکه خدا جسم دارد، ان الله جسم اولا، این یکی از مسائل توحیدی است. آیه محکم در مسائل توحیدی این است که لیس کمثل شیء، آیه محکم در مسائل توحیدی این است که قل هو الله احد، این آیات محکمه، یعنی خدا شبیه هیچ چیزی نیست. خب اگر خدا شبیه هیچ چیزی نیست، یعنی شبیه جسم و جسمدار و انسان مجسم و موجود مجسم نیست، پس خدا جسم ندارد. خب حالا این که میگه الی ربها ناظره، پس به جسم خدا نگاه نمیکنه، چون خدا جسم نداره. به چی نگاه میکنه؟ حالا بیایم از سیاق در بیاریم که این به چی نگاه میکنه، اون مرحله ثانی میشود. اما در مرحله اول این مشخص میشه که خدا چهره ندارد، جسم ندارد، دست ندارد، پا ندارد. چرا؟ چون آیاتی که میگه مثلا ید الله فوق ایدیهم، این آیه متشابه، باید با یه آیه محکم این رو زد، مقایسه کرد، از طریق آیه محکم به این معنی رسید که خدا دست نداره. یه جا میگه ید الله یا مجاز صحبت کرده، مثلا منظور از ید الله قدرت الله. خب چون خدا جایی قدرت رو با ید نام برده، معتزله دور معنا میکنن. یا نه در همون سیاق مشخص است وقتی میگه انما یبایعون، ان الذين یبایعون که تحت الشجره انما یبایعون الله، بعد میگه ید الله فوق ایدیه، میگه دست پیامبر که بالای دست اینا اومد با اینا بیعت کرد، این ید الله. اینم یه معناش. پس خدا دست نداره، یه موقع میگه دست پیامبر دست منه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب این آیه محکم و آیه متشابه. فاما الذين، ادامه آیه 7 سوره آل عمران داره میگه آیات و محکمات هن هم الکتاب و اخر و متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که تو دلهاشون زیغه، فیتبعون ما تشابه من، میرن دنبال آیات متشابه، ابتغاء الفتنه. برای چی میری سراغ آیه متشابه؟ مریضن، میخوان فتنه درست کنن، یه سری ها رو گول بزنن. و ابتغاء تعویله، میخوان تفسیر به رأی بکنن این آیات رو، میان اینجا که ما میفهمیم هست، چون متشابه هم هست دیگه، هر کی میتونه هر نظری بده. یکی میتونه بگه خدا تو قیامت با قامت بلند دیده میشه، یکی میگه نه اینا رو گفتن ها در بین مخصوص اهل سنت دیگه. اراجیف وقتی اسرائیلیات وارد شد، اینا بحث تاریخ حدیثه، وقتی اسرائیلیات وارد شد از طریق قصاصین و امثال تمیم داری و کعب الاحبار و خزل و ملا و اشمعیل، اینا وقتی وارد شد دیگه گتری وارد شد، کنتر هم نداشت، همینجوری میگفتن. اهل سنت هم مجبور بودن قبول کنن. چرا؟ چون دیگه معیار علمی برای تفسیر قرآن وجود نداشت برای اونا. در خونه اهل بیت هم که نمی اومدن، میگفتن چی بگیم، میرفتن میشه علماشون، اونا میگفتن ما نمیدونیم، از این یهودی ها بپرسید. کم کم اونا تو مسجدها نشستن، منبر رفتن، قصاصین بهشون میگفتن، قصاصین قصه میگفتن، میگفتن آقا ماجرای ذوالقرنین تو قرآن شما اومده، ما بهتر از شما بلدیم، میخواید براتون تو تعریف کنیم؟ میگفتن بگید. یه ساعت براشون داستان ذوالقرنین میگفت. از کجا میگفت؟ اسرائیلیات که شنیدید اینجاست، یهودی بودن دیگه. میگه ما اینجوری تعلیم بود، در اصل قرآن مهیمن بر تورات و انجیله. قرآن اومده بود اشتباهاتی که اینها وارد کرده بودن در اثر تحریف تورات و انجیل اصلاح بکند. اگر ماجرای ذوالقرنین رو میگه، اگر ماجرای اصحاب کهف رو میگه، حالا امروز فکر کرده مثلا شق القمر کرده اون آقای در واقع مستشرق، میاد بگه ما به این نتیجه رسیدیم قرآن کپی برداشته از رو تورات و انجیل. میگه چرا؟ میگه تورات گفته اونجا، نمیدونم اصحاب کهف اینجوری، قرآن هم اینجوری گفته. خب از کرامات شیخ ما این است، شیره خود گفت شیرین است، هنر کردی. خود قرآن داره میگه آقا من اگه حرف میزنم تورات و انجیل جلومه، اونها رو اصلاح دارم میکنم. میگم نه، اونجوری که تحریف شده نیست، اینه ماجراش. یعنی ماجرای اصحاب کهف خدا میگه تو تورات اومده، من تو قرآن دارم اصلاحش میکنم، چون تورات رو شما تحریف کردید. نه اینکه بخواد هر چی بگه از نو بگه، بلی یه سری مسائل هم دارد که جدیده. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. و ما یعلم تعویله الا الله، تعویل آیات قرآن رو جز خدا نمیداند. و راسخون فی العلم، کسایی که رسوخ در علم دارن چی میگن؟ یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا، میگن ما هم از جانب خدا قبول میکنیم این آیات رو. حالا بخوان بیان اینا هم تحلیل بکنن، نه از جانب خودشون تحلیل نمیگن، میگن اون چی که خدا میگه. حالا شما شاید سوال بفرمید، بگید پس اهل بیت علیهم السلام هم اشتباه کردن قرآن رو تفسیر کردن؟ عرض میکنم اهل بیت مصداق این راسخونه فی العلم. چطور؟ چون اینها میگن یقولون کلون من عند الله، هرچی هم ما در تفسیرش میگیم از پدرمون، از پدرش، از جدمون رسول الله گرفتیم، خودمون از خودمون چیزی در نمیاریم، هرچی بگیم میرسد آخرش به امیرالمومنین. امیر المومنین علیه السلام هم فرمود هر آیهی نازل میشد پیامبر منو صدا میکرد، میگفت علی این محکم متشابه، این ظاهره، این باطنه، الف الف باب از علم روی من باز میکرد نسبت به اون آیه. خب اینا علمشون از علم خداست، علم رسول الله هم از علم خداست. اینطوره. پس زیق کسی که قلبش داره چیه؟ بحثو جمع کنم. زیق کسی که قلبش داره، یه مشکل زیق کسی داشته باشه، محکم نداره، همش دنبال متشابه. تو آیات قرآن محکم متشابه داریم، تو زندگیمون هم محکم متشابه داریم. محکم زندگی ما کیه؟ ولی الله. میزان کیه؟ امیر المومنین. اسوه کیه؟ رسول الله. محکمه. ما هم میخواییم یه رفتاری انجام بدیم برای متشابه. آقا بله نوشابه بخورم یا نخورم؟ بزن به محکم. اگه پیغمبر اجازه داد بخور، اگه پیغمبر اجازه نداد نخور. درست؟ حالا بعد اینجا بحث فقهی بیش میاد که آقا اون موقعی که نوشابه نبوده، موضوعش نبوده، حکمش رو چجوری در بیاریم؟ اینجا دیگه اصل‌های عملیه پیدا میشه. اصالت الاباحه، اصالت البراءه، اصالت الظهور. اینا بحث سر این است که حالا ما میخواییم الان ماشین سواشیم، پراید سواشیم یا نشیم. یا آقا ببینیم حرامه یا حلاله. اگه اینا محکم فقه، محکم فقه، دین القیمه. ببین تو احکام اگه بهت گفتن حلال گوش کن، اگه از خودت نظر نده، نگو که آقا سگ اون موقع نجس بوده الان که با شامپو میشورنش تمیز نجس نیست. از خودت نظر محکم داشته باش تو زندگی، بگو من هر کاری بخوام بکنم متشابه. محکمم کیه؟ بهش تکیه بدم. پیغمبر خدا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. محکمم کیه؟ امیرالمومنین علی المیزان الاعمال. به اون عرضه بکن. حالا ما که ندیدیم پیامبر و امیرالمومنین، صحبتاشون که هست، احادیثشون که هست، این همه علما، این همه دانشمندا زحمت کشیدن، هزار خورده سال خون دل خوردن، خونها ریخته شد که اینها به ما برسن صحیح و سالم توی کتاب ها. توی کتاب چقدر عالم کشته شد، چقدر شیعه کشته شد که اینها از بین بره، اینها با خون دل اینها رو نگه داشتن، چقدر کتاب ها از بین رفت. اون مقداریش که مونده همینایی که هست. حالا با همینا که از پیغمبر مونده، انسانی که دنبال محکم باشد تو زندگیش، محکم به اون معنایی که عرض کردم، یعنی معیار ملاک، همینا کفایتش میکنه. انسانی هم که دنبال بهونه باشه، آقایون بهونه میاره، میگه آقا من که پیغمبر ندیدم، من که امام زمان ندیدم، خودش بیاد بگه، خودش هم اگه بیاد بگه بهونه دیگه در میاد. آدمی که اهل عمل و عبودیت باشه از مولاش و اربابش یه دستخط هم ببینه که آقا جون برو سر کوچه از قهوه خونه برای من دو تا چای بگیر بیار، حرف گوش کن. بنده ای هم که دنبال بازیگوشی باشه نخواد انجام بده، خود مولا هم ببینتش بگه آقا جون برو دو تا چای بگیر، یه بهونه ای در میاره، میگه شاید منظورش این بود فردا برو، شاید منظورش این بود که بله جای چای آب بگیر، یه حرفی در میاره، یه بهونه ای در میاره. پس زیق این کارو با قلب میکنه. انسانی که معیار نداره و دنبال فتنه است، دنبال چیه؟ دنبال بعضی اینجوری هست، اصل و فرع ندارند. اینو خوب نال بدن، این مشکل امروز جامعه ماست. چطور؟ مسائل و اصلی فرعی نمیکنن. نشسته یه جا یه کنه آقا راستی ما نفهمیدیم ماجرای فلان، مثلا مسئولی که فلان غلط رو کرده بود چی شد؟ آن شما نگاهش میکنیم ماسه باجه باره 30 سال پیشه، یه کسی مثلا یه جا اقتراض کرده، اینم گرفتن و در واقع محاکمش کردن. میگه خب دنبال چی هستی؟ میگه پیاز گرون شده. میگه خب نکته دوم، نکته سوم. میگه داشتم میامدم خبر دادن که فلان صد مشکل زیست محیطی ایجاد کرده. خب اینم سوم، دنبال چی هستی؟ دست بردارید شما از حکومت، حکومت اصلاحی به درد نمیخوره. آقا مسائل اصلی فرعی بکن، بفهم این یه فرعیه، یه مشکلیه، این مشکل باید مرتفع بشه. فساد هر جا هست باید منعدم بشه، مفسد تو هر لباسی هست، تو هر پستی هست، باید از بین بره. منتها اصل مسئله از جنبه تمدنی نگاه بکن، از جنبه امنیتی نگاه بکن، از جنبه هویتی نگاه بکن. اگر هم مسلمانی از جنبه دینی نگاه بکنی، این اصلا عاقلانه نیست که تو بخوای به خاطر یه سری مسائل فرعی، ولو اینکه زیاد باشد، مسئله اصلی که اصل حکومت اسلامی هست رو زیر سوال بری. کی اینجوریه؟ دنبال حاشیه‌ن اینا. کی اینجوریه دنبال حاشیه است؟ رسانه‌های زرد تعلیم میدن در رسانه دنبال حاشیه باش، به جوان، به پیر، چطور؟ آج آقا بله خبر داری فلان بازیگر ماشینش عوض کرده. یعنی چی؟ این اصلا تو چرا وقت تو جمع میذاری برای آج آقا خبر داری فلان آخوند فلان جا تو جلسه چی گفته به فلان آدم؟ تو چی کار داری؟ تو سالی به 12 ما کتاب نمیخونی؟ قرآن نمیخونی؟ اینا رو چی کار؟ چرا اینقدر دنبالو؟ فلان فوتبالیست میگن 2 تا زن گرفته. خب تو چی کار داری؟ چرا وقت اضافی داری؟ آره من صبح تا شب تو اینستاگرام تلگرامم هی از این کانال به اون کانال همه مطالب فرعی حاشیه‌ای علمم از این به دست میاد. نه آج آقا دنبال فضولی هستی تو زندگی مردم. فلان بازیگر میگن از زنش طلاق گرفته، اتفاقا میگفت یه مشتم زده به این. آخه تو چی کار داری؟ آخه زندگی خصوصی مردم عادت شده. این وقتی عادت شد میاد در اصل حقیقت زندگی هم خودش رو تبلور میده. موقع جنگ که میشه، موقع جنگ که میشه میگن آقا شیپور جهاد زدن برو جبهه. این جزو کساییه که از جنگ فرار میکنه و این گناه کبیر است. چرا؟ میگه آقا من به این نتیجه رسیدم بعد از به ماجرای خرمشهر باید جنگ رو تموم کنم. آقا یعنی چی؟ یه حرفا یعنی چی؟ چرا تو برتا رو میگی برای خودت؟ بعد خرمشهر که آزاد شد باید جنگ رو تموم میکرد. اینا رو کجا در آوردی؟ اینا بعد من به این نتیجه رسیدم. یه سری در واقع فرمانده هم اینو میگفتن. خب الان خاک ما دست دشمن بوده، هنوز خاک ما مگه قبول کرد عراق قطعنامه رو؟ امامو زیر سوال میبره، مسئولین نظامو زیر سوال میبره. اصل جنگ و جهاد یه سری خانواده های شهدا، خانواده های ایثارگرا، اینا لرزه به تنشون میفته میگه ای جوان من سال 66 شهید شد، پس اینا بعد سال 61 جنگو تمام میکردن. برای اینکه دروغ داره میبافه، فتنه انگیزی میکنه سر یه مسئله فرعی، سر یه مسئله فرعی، سر یه خبر فرعی، خبر دروغ. این آدم در قلبش زیغ داره. زیغ چیکار میکنه؟ کم کم وقتی زیاد شد انسان رو از هدایت برمیگردونه. وقتی شما به حاشیه زیاد پرداختی اصل هدایت برات کم رنگ میشه. میگن پیغمبر 9 تا زن داشته. خب بگن 9 تا زن داشته، زناش پیر بودن یا جوان بودن؟ چی کار داری واقعا؟ من اینو دوستانه میگم اگه بخوام برات ثابت کنم، یعنی در مقام این متکلم یعنی علم کلام بخوام ثابت کنم که بحث میکنم که الحمدلله خدا دانشش رو داده الحمدلله. بحثم چیزی اینا دوستانه است. چی کار داره آدم؟ شهدای کربلا میگن 80 نفر بودن. خب بودن یا نبودن؟ میگن 72 نفر بودن یا نبودن؟ چی کار داری؟ قرآن خدا میگه اینا گیر دادن که اصحاب کهف چند نفر بودن؟ یقولون خمسه سادسهم کلبهم، میگن 5 نفر بودن، ششمی سگه بود. میگن 7 تا بودن، هشتمی سگه بود. خدا میگه چیکار به عددشون داره؟ باز در جای دیگه دارد که میگن ملائکه‌ای که تو عذاب میکنن ما رو تو جهنم 19 تا. خدا میگه به عدداشون چی کار داری؟ تو مواظب باش گیرشون نیفتی، تو مواظب باش جهنم نری. حالا یا 18 تا باشی یا 19 تا باشی یا 20 تا باشی، عددو چی کار داری آخه؟ این حاشیه پردازی انسان رو از اصل کم کم باز میداره. چرا؟ شما ببین چقدر این شبه ها کم کم کارگر افتاد رفتن. حالا این کسی علم هم اگه داشته باشه خوبه، از عالمش بپرسه. امام حسین ما شنیدیم که یه دعوای سری کنیزی بشه با یزید، چه ارتباطی که قبل انقلاب در آورده بودن؟ هیچ پایه و اساس علمی هم نداشت. خب یه بار برو یه کتاب بخونی شکتو برطرف. وقتی این مون تو گوشه ذهنش این زیق، ببین میگن امام حسین روز عاشورا اگه میخواسته چا میکنده آب در میآورده، چرا نکند؟ پس معلومه اینا تشنگیم. یه زیق دیگه رفت تو کلش. آقا بخون اونجا اگه چا میکندن آب داشت، آب شور بود، آب شور بود، شور نبود، درست؟ و اصلا کی وقت میکن؟ دشمن نمیذاش اینا چا بکنن، دشمن نمیذاش، نماز نمیذاش اینا بخونن، نماز نمیذاش اینا اینا قدری که مشکو تو آب بزنن بردارن بیارن دشمن به اینا اجازه نمیداد. اینجور نبود اینا آزاد باشن هر کاری بکنن اون 30,000 نفر کم کم وایسن نگاهشون بکنن. میگو آقا اجازه نداری از آب بخوری، چجوری اجازه بده جلو چشمی بیل و کلک بردارن بیارن چه آبی کنی نگاه کنن؟ خب یه بایه آدم یه ذره عاقل تر خودت صحبت بکن بهت بگه این مشکل. این تو ذهنش بود، اون تو ذهنش بود. یه شبهه دیگه میگن امام حسین اصلا میتونسته بیاد ایران، چرا رفته سمت عراق؟ باشه بپرس بگن چرا رفته سمت عراق،
دلایلی داشته دیگه. خب 5 تا 6 تا 7 تا ده. اینا عرضم این وقتی مون کم کم ببینید دیگه مسجد نمیاد، دیگه محرم هیئت نمیاد. میگه چرا هیئت نمیاد؟ پارسال هیئت میومدی. میگه راستش به این نتیجه رسیدم اینا رو آخوندا در آوردن، اینا رو مده ها در آوردن. امام حسین تشنه هم نبوده، اگه میخواست میتونست. ببین کم کم که هیئت نمیاد کم کم نمازم نمیخونه. میگه چرا؟ میگه به این نتیجه رسیدم اگه خدا شنوا سمیعه، فارسی هم صحبت کنیم میشه، اصلا تو دلت هم صحبت کنیم میشه. خب برو بپرس، برو ببین، نذار این زیق ادامه پیدا کنه که از هدایت برات گرد. تو یه زمانی مسلمان و مؤمن بودی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. شاید سوال کنید، این نکته رو بگم بس تموم. شاید سوال کنید چرا ما به خدا میگیم لا تزغ؟ مگه خدا زیق ایجاد میکنه؟ در سوره صف آیه 5 خدا میگه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، در مورد یهودیا میگه اینها زمانی که خودشون رفتن زیغ ایجاد کردن، خدا هم راهو باز کرد، زیغ در قلب اینها اثر کرد. فرداش هم انشاءالله به شرط حیات در مورد بنی اسرائیل میگم که این زیغ با اینها چیکار کرد، چجوری اینها رو از امت برگزیده تبدیلشون کرد به دشمنای خدا. خب این برای امشب انشاءالله کافی است، تا انشاءالله شبهای